اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فکر کردم که خوبه که یک تذکری رو هم دیگه در میون بگذاریم، به امید اینکه جایگاه خودمون رو در هستی یه خورده روش فکر کنیم. این روایت قدسی رو همتون بلدید، بازم سعی کنید یا تو ذهنتون یاد داشت بفرماد یا در متنی که دارید تا یه خود روش فکر کنید. حضرت حق می فرماند که کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق ان اعرف. شنیدید روایت رو؟ می فرماند که من گنج مخفی بودم، دوست داشتم که شناخته بشم، خلق رو خلق کردم، یعنی مخلوق رو خلق کردم برای این که شناخته بشم. عرفا خیلی از این روایت استفاده های عجیبی کردن، خود حضرت امام تو آثارشون، بقیه فرق نمی کنه. خب این چی می خواه بگه؟ حتی بعضی ها می فرمان که اگه این روایت هم نبود ما میتونستیم فکر کنیم که واقعا راز خلقت همینه، که حضرت حق میفرمون من گنج مخفی بودم. تا اینجاشه خب معلومه پروردگار عالم که در کنار عالم نیست، که خالق عالم که نمیشه مثل این مخلوق باشه، مثل این لیوان باشه، مثل این درخت باشه. پس حتما خالق عالم در عالم نیست. ذهی نادان که بخواد اون چیزی که خالق عالم است رو در عالم پیدا کنه. تا اینجا شما عقلمونم میفهمه. پس گنج مخفی بوده است. ولی به اعتبار این که کمک به مخلوق اینه که خالقش رو بشناسه، خب دوست داشته است که خلق کند مخلوق را تا خالقشون را مخلوقا بشناسن. یا به همون روایت بینید فخلقت الخلق لکی ان اعرف، پس خلق رو خلق کردم تا منو بشناسن. خب اینجا این سوالات به نظرم زود بتونیم رد بشیم که معنای این روایت اینه که یعنی خدا دوست دارد که بشناسندش، دوست داشتن از سر نیازه یا از سر لطف؟ نه، نیاز معنی نمیده. خدا مخلوقش رو میخواسته است که کمکش کند که خالقش رو بشناسه. هنوز خیلی بحث داره و آروم آروم بریم جلو، ممکن است همین جام براتون یه چند تا سوال پیش بیاد. من فرض میگیرم که این سوال باشد، ولی بحثا باز دقت کن. حالا خدا از سر لطفش پس میخواسته که مخلوق بشناسدش، فخلقت الخلق، پس مخلوق رو خلق کرد تا اینکه مخلوقش خدای خودش رو بشناسه. خب اینجا اولین نکته هایی که پیش میاد و زودم رد بشیم تا به بحث اصلیمون برسیم اینه که این خلق مگه کجا بودن که خلق کرد؟ این حتما خداتونم فکر کردید. خدا قبل از این که ما رو خلق کنه دانا به مخلوقیت ماست. بعضی چیزها را خدا داناست که خلق شدنی نیست، بعضی چیزها را خدا داناست که خلق شدنی هست. خب اون چیزهایی که خلق شدنی هست استحقاق خلق شدن داره، درو خلق میکنه، چون بخیل که نیست که. اصلا این آیه مشهورا داشته باشید، اینا کمک انشاءالله میکنه که یه انضباط خوب توحیدی داشته باشه. وقتی حضرت موسی علیه السلام با جناب هارون علیه السلام رفتن سراغ فرعون، فرعون گفت شما پیامبر کید؟ یعنی چه پیامبر خدا؟ خدای شما کیه؟ خیلی حرفا میتونستن این دوتا بزرگوار بزنن، ولی اصلا این تعریفی که از خدا میکنن خیلی توش حرف هست. آیه رو بلدین، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خیلی عجیب، پروردگار ما اونیه که هر چیزی را خلقت اون چیزا به اون چیز داده است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی هر مخلوقی یه مخلوقیت میخواسته است، بهش داده است. ثم هدا، مثلا حالا مثال بزنیم، خداوند مخلوقیت شما را به شما داده است. مخلوقیت یعنی شما میتونستید خلق بشید، خدا خلقتون کرده است. باز میخوان یه آیرم که آخر سوره یاسین دارید یادآوری میکنم که ازا اراد شیئن، خداوند اگه بخواد یه چیزی را خلق کنه بهش میگه بشو و میشه. این کجاست که بهش میگه بشو؟ اگه نیست پس چرا بهش میگه که ان، یا اینه که ان تق ان یقول، یعنی این که بگوید کن، به اون شی بگه بشو بعدم میشه. خب این شی کجاست که بهش میگن بشو و میشه؟ دو تا نکته در علم خدا امکان مخلوقیتش هست. خدا عالم است قبل از این که شما به دنیا بیاد که امکان مخلوقیت دارید. خب حالا به شما خطاب میکنه به اون علمش، علم به شما، خدا علم دارد به شما قبل از این که به مخلوق بشید و به دنیا بیاد. قبل ان یکون توی دعای صباح میخونی که خدا عالم است به قبل ان یکون، قبل از این که شی یکون موجود بشه عالم است. خدا قبل از این که شما مخلوق بشید علم دارد به مخلوقیت شما. علم داره که چی؟ علم داره که شما فرزند فلانی هستی، در فلان قسمت میتونید زندگی کنید. حالا اراده میکنه اون چیزی که شما هستید، خوب دقت کنید ها، اون چیزی که شما میتونید باشید. همینجا بگم دیدم مثلا خدا یک کسی را مرد میکنه یا زن قرارش میده، یا زن بودنش را بهش میده، مرد بودنش را بهش میده، امکان مخلوقیت دون رو به شما میده. امکان مخلوقیت دون امکان است، میتونستید اینجوری بشید. خداوند اون چه میتونید بشید رو بهتون میده. پس ربنا الذی، حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام گفتن پروردگار ما اونیه که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، هر شیء را خلق خودش بهش میده. خلقه یعنی هر موجودی یه نوع مخلوقیت میتونه داشته باشه، اسمشو گذاشتیم امکان مخلوقیت. بعد اینا بهش میده، به زن زن بودن رو میده، به مرد مرد بودن رو میده. ثم هدا، بعد از این که مخلوقیت رو بهش داد پیامبر میفرسته یا با فطرتش هدایتش میکنه. جناب حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام اینجوری خودشون نبوت خودشون معرفی کردن که ما در راستای اینکه خدا مخلوقاتش رو خلق کرده و بناس هدایتشون کنه، ما قصه هدایت مردم. حالا برگردیم دوباره به روایت. هنوز همه بحث ما هر زمان یا امروز و فردا یا اگرم بناس پس فردا یا بشه خدمتتون باشیم، ما رو همون روایت قدسی میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم. خب حالا حضرت حق میفرماد من گنج مخفی بودم، فخلقت الخلق فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشم. من هنوز تو این دوست داشتم شناخته بشم حرف دارم، اما میذاریم برابر. فخلقت الخلق، پس مخلوق و خلق کردم تا شناخته بشم. لکی ان اعرف، برای این که شناخته بشم. خب حالا از اینجا شروع کنیم. پس بخوایم و نخوایم خداوند ما را خلق کرده است. به چه معنا خلق کرده؟ میتونستیم موجود بشیم، موجودمون کرد. یعنی پس خداوند چی را به ما میده؟ موجودیت ما را به ما میده. اینجا یخته دقت کنید، نه زن بودن زنا را به زنا بده، مرد بودن مردا را به مردا. این خانوم میتونسته موجود بشه، خدا موجودش کرده. این آقا میتونسته موجود بشه، موجودش کرده. بحثش هم مفصل است، به نظرم نیاز نیست من بحث کنم. بزرگان ما آقای مطهری خدا رحمتشون کنه تو این کتاب عدل الهی بحث خوبی راجع به این مسئله دارند که امکانها را خدا وجوب میده، بهش میگن وجوب بلغه. اگه شنده باشین ابن سینا یه جمله مشهوری داره، مشمشه یعنی زردالو تو عربی، میگه ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها. خدا زردالو را زردالو نکرد، بلکه زردالو که میتونست موجود بشه چی را بهش داد؟ موجود بودنش را بهش داد. خیلی دقت کنید، ما گاهی به قول آقای مطهری میفرماید اینجور که حرف میزنیم مردم میگن خب دست خدا بسته شده است. بعد میفرماید دست خدا بسته نشده است، انضباط عالم و نظام عالم را ما داریم بحث میکنیم. جمله مشهور آقای مطهری دارن به نام نظام جهان ذاتی جهان است. من دلواپسم که این بحثا ذهنتون را خسته کند، اما چاره ندارم. بحث من اینا نیست، میخوام هی زود رد بشم، مجبورم این توصیه رو بکنم. این لغت این رو سعی کنید تو ذهنتون بمونید، یه خورده سخته اما ذهن رو منظم میکنه. نظام جهان ذاتی جهان است. یعنی چه؟ من این اول بگم، مثال خود شاید مطهری میزن. یعنی خدا اگه خواست که آبی را خلق کنه، هر جور دلش خواست خلق میکنه؟ یا آب یعنی هیدروژن و اکسیژن؟ اگه خدا هم خواست آب را خلق کنه، چیا باید خلق کنه؟ هیدروژن و اکسیژن. چون این نظام، این که آب از هیدروژن و اکسیژن، ذات جهان است. من برای دانشجوام مثال اینجوری میزدم که آیا خدا یه رفتن خلق کرد، یه رسیدن، بعد گفت خوب اول رفتن رو قرار بدیم بعد رسیدن رو، یا نه رفتن حتما به رسیدن انجام میشه؟ ذات نظام رفتن و رسیدن ذاتیشه. یعنی چی ذاتیشه؟ یعنی ذات رسیدن به رفتن. شما میخواستید بیاد اینجا، میشد اول بیاید بعد راهش رو برید؟ یا این ذاتیشه، اول باید راهش رو برید بعد میرسید؟ این خب میگون که آیا خدا نمیتونست که کاری بکنه که ما به جای این که تو نظام عادی دارم میگم، ما به جای این که اول راه بریم بعد برسیم، اول برسیم بعد راه بریم؟ میگیم این ربطی به خدا نداره، این ذاتی خود این شیعه. شیعه حالا مثال رسیدن لازمش رفتنه. خوب خیلی خوبه، اصطلاحاً میگن این نظاممندی است. نظاممندی اصطلاح فلسفیش هست موجبیت. واقعا هم مشکله و حیفه که شما نتونید رو اینا فکر کنید که یه نظامی دارد عالم. خب حالا اگه این اول روشن بشه که عالم بر اساس نظامی که ذاتیش خداوند خلقتش رو انجام میده، خب حالا آیا زن بودنش شما را یا مرد بودنش شما را خدا بهتون داده؟ یا زن بودن مال خودتونه، مرد بودن مال خودتونه، وجودتون رو خدا داده است. اینجاست که اگه ما بتونیم زود رد بشیم. خود من یادمه همین برای دانشگاه صنعتی اصفهان بحث کردیم، فقط هم اساتید بودن، خیلی سخت شد تا تونستن اینا بپذیرن، چون میگفتن خب خود خدا اصلا یه کاری کرده است که ما زن بشیم، یا خود خدا یه کاری کرده است که ما مرد بشیم. باید مشخص بشه که پس این یعنی چی که میگه اگه خواستیم چیزی را خلق کنیم بهش میگون بشو و میشه. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. اینا حل کنید تا اون حل بشه. ببینید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. این هو برمیگرده به شیء دیگه. بالاخره با دینی که خود خدا داده است ما میخوایم فکر کنیم سر خودی که کمک بهمون نمیشه. بالاخره این آیات میگه که خلقت افراد مال خودشون بوده است. ایج خدا خلق کرده است یعنی چی؟ خلقش رو بهش داده است یعنی ایجادش رو بهش داده. وقتی میفرماد که وقتی میخوایم چیزی رو خلق کنیم بهش میگون بشو و میشه. خب پس معلومه اون چیز رو خدا در علمش داره، در علمش داره که شما میتونید موجود بشید. بدون میگه موجود بشید، بدونم میگه موجود بشید یعنی وجود بهتون میده. و اگه شما زود با ما اینجا را بیاید و ذهنتون رو آماده کنید، حالا رابطه ما با خدا رابطه وجود دهندگی میشد از طرف خدا و این خیلی کار خوبیه. پس خدا اگر که خواست خودش رو بشناسونه چه کار میکنه؟ فخلقت الخلق، خلق رو خلق میکنه. بازم حس میکنم این ما یه مقدمه دیگه میچینم، چون اگه این حل بشه آقای مطهری هم میفرمان نظمی که ما میتونیم در ذهنمون بدیم همینه که فکر کنیم خداوند در یک نظامی کار میکنه. من یه مثال میزنم بعد یه مثال دیگه میزنم. ببینید شما یه وقت میگون که ما سر یه چهار رای ایستادیم، یه طرفش میره مثلا به طرف اصفهان، یه طرفش میره تهران، یه طرفش میره شیراز، یه طرفش میره مشهد. ما وسط این چهار را واسدیم. ما اگه خواستیم بریم مشهد میتونیم از اون طرفی که میره به طرف تهران بریم و به مشهد برسیم؟ میگن نه. ممکن است خدا نمیتونه؟ مرحوم متعلم خواه بگه که بابا خدا میتونه و نمیتونه یعنی چه؟ خدا اگر خواست کاری را بکند سبب آن کار را ایجاد میکند. به این جمله یخته ذهنت نا مشغول کنی. خدا میخوام ما را برسونه تهران، میشه ما به طرف اصفهان بریم و به لطف خدا به تهران برسونیم؟ مرحوم شهید متعلم خواه بگه که این از حرف غلطیست. بله خدا هر کاری میتونه بکنه، اما سبب اون کار را فراهم میکنه. خب حالا که این بابش باشده دقت کنید، خب خدا میتونه ما را برسونه تهران یا نمیتونه؟ خب بله. با چی میرسونه؟ با ایجاد سببش. خب ممکنه بگون ما چیزایی دیدیم که بدون سبب انجام شده. مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام افتادن تو آتش، آتش سبب سوزاندنه، چرا حضرت نسوختن؟ میفرماد که سببی کنار سببی میاد. تقوای حضرت ابراهیم کنار آتش اومده، آتش خاموش شده. موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. یعنی هر درختی میگه ان الحق ابدا. اگر شرایط موسی علیه السلام فراهم بشه درخت میگه ان الحق. چرا ما که میریم کنار اون درخت نمیگه ان الحق؟ من که ما موسی نیستیم. یعنی اینجا بازم در نظام انجام شده. حضرت ابراهیم در اون شرایط با اون تقوا و با اون ظلم نمرودی نمیسوزه. همیشه خود اینم قاعده است. پس اون اشکالم برطرف میشه که شما بگون که بدون سببم خدا کار کرده است. نمونش حضرت ابراهیم مرحوم شهید متحرمی فرمود اینجام سبب خاص خودش را داشته است. بعد استناد میکنن به سخن فارابی که تمام معجزات هم در سبب خودش بوده. پس دوباره برمیگردیم به این جمله که انشاءالله نظم فکری خوبی به شما بده، که خداوند همواره اگر چیزی رو خواست خلق کنه سبب اون چیز رو خلق میکنه. چرا؟ برگردیم به سخن شهید متحری، نظام جهان ذاتی جهان است. مثال که همیشه میزنیم، خب حالا این چهار راهه، خدا این چهار راهه رو این طوری خلق کرده است. میخوایی بری تهران باید از این را بری. تو این جمله را خوب دقت کنیم، ما در نظامیم یا بر نظامیم؟ یعنی ما میتونیم نظام خدا را به هم بزنیم یا ما باید در نظام خدا خودمون رو درست کنیم؟ میخوای بری تهران میتونی، این نظام طوری هست که تو تهران بری، اما باید تو جاده خودش بری. خدا میخواد تو را بفرسته تهران، شرایط ورود در جاده تهران را قرار میده. این چرا برادون مهم است؟ به قول باز بزرگان ما میفرمان گاهی ما مذهبی ها به جای اینکه متوجه باشیم دین یک انضباط ماورایی داره، فکر میکنیم دین اصلا انضباط نداره. خب واقعا اینطور نیست. من این مثال را جز بحث امروزم نیست، اما میزنم چون بعضی سوالا برادون پیش میاد به کمک بحث ما هم هست. این سوال برادون هست که خب اگه یه زن و مردی خدایی نکرده خلاف شرعی انجام دادن و بچه‌شون حرام زاده شد و بعد این زن و مرد توبه کردن و خوب شدن، مؤمن هم شدن، ولی این بچه‌ای که حرام زاده است طبق قاعده اولیه، این بچه چه گناه کرده؟ این سوال بد سوالی نیست، چون در روایت هم داریم که شیعیان تو همون زیارت جامعه کبیره هم میخونیم که محب ما حرامزاده نمیشه، تیب مولد. تیب مولد یعنی همون چی؟ پاکیه تولد. خب این سوال بدی نیست که خب به شما اشکال کنن که آخه چه خداییست، چه عدالتیست که این خانم و آقای خلاف شرعی انجام بدن، بعد این بچه زمون بسه تا آخر اسمش حرامزاده باشه، اونا هم برن سجده و رکوع و مکه اینا برن مؤمن هم بشن، خدا هم قبول میکنه دستشون. جوابی که بزرگا میدن تو همین دستگاه میدن، میگن نه، انسانها خودشون انتخاب میکنن خودشون رو قبل از خلق. اگر یک کسی حرامزادگی خودش را انتخاب کرد به ادله صد تا سوال برادون پیش میاد، ولی میخوام بابش رو باز کنم. حرامزادگی را برای خودش انتخاب کرده، حالا این چه رحمی را انتخاب میکنه؟ رحمی که حرام تولد کنه. برگردید باز میخواین آیه 173 سوره اعراف را نگاه کنید، از اخذ ربک من بنی آدمه. داریم حرف حرف میاریم، من میخوام زود بحثا جمع کنم، اما دلم هم میخواد این نظم فکری رفقامون یه خورده شدید بشه. هست الهم از اخذ رب و چمن بنی آدمه من ظهورهم ذریتهم، اون وقتی که خداوند از فرزندان آدم، نه از آدم ها، بنی آدم، از پشت نسلهاشون، نه از پشت آدم ها، یعنی از پشت من فرزندان من، از پشت بابا منا، من ظهور هم، یعنی از پشت آنها فرزندانشون رو گرفت، یعنی همه انسانها رو خداوند در یه جا جمع کرده، هر کسم از پشت نسل خودش گرفتش. از اخذ ربک من بنی آدمه من ظهور هم ذریتهم الستو بربکم. بعد به همه اینا، به نظر شما اونجا هر که معلوم بود باباش کیست یا معلوم نبود؟ طبق این آیه هر کسی از پشت باباش گرفت، حالا اگه بگویم بابا معنی بنی آدم، یا از پشت نسل هاشون، خود واژه قرآنی قشنگ تره. خیلی دلم میخواد روی اینا فکر کنیم، عجیب دستگاهمند آیات قرآن. بعد گفت الستو بربکم، ای بشریت، ای همه آدم ها، که هر کس معلوم بود که بچه یکیست، بابا یکیست، نمیدونم، همه را جمع کردیم و ازشون پرسیدیم الستو بربکم، قالو بلا، همه شون هم گفتن بله قبول داریم که تو رب ما. وقت آیه خیلی مهمه که انتقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلون او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل فتهلكنا بما فعل المبطلون، خیلی کار ازش میاد امروز به خصوص، تا فردا کسی نگه که ما از این قضیه بیگانه بودیم. انتقول یوم القیامت انا کنا عن هذا، روز قیامت خدایا ما که نمیدونستیم، ما گوشه یه روستایی نمیدونم هتنتوها، نمیدونم اون گوشه استرالیا یه قبیله سرگردون، ما کی خدا داشتیم، کی پیغمبر داشتیم، ما چیزی نمیدونیم. این آیه میگه که همه روحیه یه گرایش به رب در جانشون هست، پس فردا نمیتونن بگن ما نمیدونستیم، باباهای ما بد بودن، با مادرامون بد بودن و ما هم که فرزندان اینا بودیم. میگه نه انتقول، تا اینجور نگویم. خب اینا داشته باشیم دوباره. پس حالا هر کس از قبل معلومه که فرزند کیه، پدر کیه. وقتی این روایت های مفصلی داریم که مثلا داریم که حرامزاده نمیتونه مرجع تقلید باشه، ولی میتونه از اولیاء الهی باشه، میتونه توبه کنه، اما آخرش این حرامزادگیش رو به نظر شما باید تقصیر اون پدر و مادر بدونیم، اونا گناه خودشون رو کردن، مسئولش خودشونن، یا انسان ها از قبل رحم های خودشون رو تعیین میکنن. من بحثم میخوام برگردم به روایت، اما یه پرانتز کوچولی هم واکنم، چون دیدم اینا گاهی مسئله رفقاست، به جای اینکه خوبم فکر کنن زود عقب نشینی میکنن. مثلا اگه ما تحقیق کرده بودیم این ازدواج انجام نمی گرفت، باشه تحقیقتون رو بکنی، ولی اگه خدا دیده است که این بچه مال این رحمه و این رحمم این پدر و مادر میتونن این بچه رو درست کنن، حالا به نظر شما اگر که این بچه این رحم رو انتقال، چون میگه من ظهور هم ذریت هم، همه شما معلومه است بچه کیه، بابادون کیه، مامانتون کیه، از کی معلومه؟ قبل از خلقت معلومه. پس خیلی هم حالا گیر ندید به این که آقا نم چرا همچی شده، این چرا ما این خانواده رو داریم، چرا ما اینجای ما اینا، نه خودتون رحم مناسب خودتون رو انتخاب کردید. صد تا سوال براتون پیش میاد، میگه ما اونجا هوشیار بودیم؟ بله. تا اینجا بحثا بریم جلو که انتخابهای شما، به قول بابا طاهرم میگه که همه از آخر میترسن، ما از اول میترسیم، یعنی حرفش اینه دیگه، انتخاب هایی کردید این انتخاب رو ادامه میدید. ممکن است یکی بگه خب این که جبره که ما انتخاب کردیم که بابامون این باشه. نه، انتخاب کردی بابات این باشه، در راستای این انتخاب هم میتونی خوب بشی میتونی بد بشی. خدا رحمت کنه این آیت الله حائری شیرازی را. من توصیه میکنم نگذارید از آثار ایشون ما غافل بشیم. ایشون خیلی آدم فوق‌العاده ارزشمندی بودن. دقتم کردید که تو پیام رهبری به ندرت این پیش میاد. دو بار جمله اصلاح نفوس توسط حضرت ایشون به کار رفت. ایشون یک کتاب بسیار خوبی دارن به نام تعلیم و تربیت اسلامی. به نظر من این نحوه گفتن بی نظیره. یعنی من بالاخره من معلمه همین درس ها، همه خیلی حرف زدن، اما ایشون یه نکته خیلی خاصی گفته. ایشون اونجا می فرماد که آیا پدر و مادر چقدر نقش دارن در تربیت؟ بعد ایشون چند تا مثال می زنن. میگن که فرزند حضرت نوح که باباش پیغمبره خیلی بد شد، و جناب موسی علیه السلام تو خانواده‌ای که بالاخره فرعونیان دا اینا، حالا هرچی هم این خانم همسر جناب همسر فرعون خوب باشه، اما محیط آلوده تو همین محیط موسی شد. باز مثال، برادر حضرت رضا زید نامی است، اینقدر حضرتش هرس داد، یعنی برادرشون که باباشون امام بودن، که حضرت گفتن این زید نار است، این زید آتش است، دیگه نیا سراغ. خب باباشم که پیغمبر. یه نتیجه ای که آیت الله حائری تو این کتاب میگیرن، میگن بابا اصل خود انسانه، انتخاب خود انسانه، محیط بر جمله خودشون دقت کنید، برای کسی که بخواهد خوب شود محیط خوب کمکش میکنه، و برای کسی که بخواهد بد شود محیط خوب هیچ کمکش نمیکنه. نمونش هم شما کم ندارید و عکسش. پس نتیجه که میگیرن انتخاب انسان داشت. بله، شما میتونید تا دیروز حر باشید و جلوی لشکر سید و شهدا علیه السلام باشید، امروز هم به جنبندی برسید که دارید به خطر میفته. من اینقدر نمیخواستم بد باشم، عکس میکنم. و عکسش، آدمایی داشتیم که خوب بودن بد شدن. آره، من میخواستم این جمله که یخ گفتم اذیتتون نکنه که حرامزاده رحم خودش انتخاب میکنه، بعد شما بگید خب یه جبری پیش میاد. نه، چون انتخاب انسان دائمیست میتونه تا یه حد، بله این رحمه انتخاب کرده، ولی بعدم پشیمون بشه دو آدم خوبی بشه دو. فقط میگن از نظر ظاهر چون میخوان قبه نعوذ بالله زنا از بین نره، و این مثلا مشهور شده است که پدر و مادرش فاسد بودن، میگن در امور اجرایی نه در امور الهی، میگن مثلا قاضی نمیتونه بشه، مرجع تقلید نمیتونه بشه، که قبه قضیه نریزد، وگر نمیتوند از اولیاء الهی بشه، خودش باشه، خدای خودش به جایی برسه. خب اینا مقدمه طولانی شد. من رو این هنوز دلم میخواد شما کمک کنید، فکر کنید که خب اگر خدا ما را خلق کرد تا خودش را بشناسونه، دو تا نکته. اولا پس وجود ما مال خداست، به نظرم با این اصلا مشکل نداریم، هر کی قبول داره. اما نکته دومی داره، وجود ما مال خداست برای اینکه خدا خودش از طریق ما بشناسونه. به این فکر نمیرید که پس خداوند از طریق ما خودش را می نمایاند. طبق روایت، دوباره روایت دقت کنید، میگه خلقت الخلق، من خلق و خلق کردم تا شناخته بشم. عجب. پس شما یه مسئله ای را برید تو فکرتون برید که خدا اومده از پیش شما تا شما را خلق کنه، یا اومده از پیش شما تا خودش را ظاهر کنه. هر دوش درسته با، اما دومیش را ازش غافل نشین، که خداوند اومده پیش شما تا خودش ظاهر کنه. اونطور که میخوام بگم و انشاءالله از امروز تا فردا خواهش میکنم رو این فکر کنید، هر چه میخوان عبادت کنید و فکر کنید رو این فکر کنید که پس خدا با خلقت ما خودشم میخواد ظاهر کنید، خدا پیش ماست، همدم ماست، یار نزدیکتر از من به من است. ای عجب بین که من از وی دورم. هنوز حرفم کامل نشده با. پس خدا همدم ماست. یعنی نظر کنید به خودتون با چی رو برو میشی؟ با خدایی که شما را خلق کرده یا با خدایی که اومده است از طریق شما خودشو معرفی کنه، خودشو نشون بده. این دومیش مهمتره. اولیش شیطانم قبول داشت، اگه نگفت خلق تنیمن چی؟ نه، گفت خدایا منو از آتش خلق کردی، آدمو از جل خلق کردی. یعنی تا اینجا میشه شیطان بود که آدم معتقد باشه خدا خلقش کرده است ولی ولش کرده است. ولی این روایت اینا نمیگه، میگه من مخلوق و خلق کردم تا اینکه خودم رو به صحنه بیارم. حالا بگوید ببینم که اگه خدا بخواد به صحنه بیاد از طریق شما، شما چه مسئولیتی پیدا میکنی؟ خوب دقت کن که خدا رو به صحنه بیاری با دو تا چیز. گفتم دیگه میخوام دیگه هی حرف نزنم، خوب دقت، با دو تا چیز: با عبودیت خودتون که ربوبیت رب حساب میشه. چطوری؟ اگه شما نشون بدین بنده اید، چی را نشون دادی؟ که خدا ربه. پس نمیخواد خیلی سطمه بخوری، فقط شما نشون بدین بنده اید، چی را نشون دادی؟ که او ربه. چون عبودیت و ربوبیت میگه متضاهیان میگن دیگه، همین که عبودیت هست ربوبیت هست. حالا این که گفتم این امروز تا فردا انشاءالله، این مزده خیلی مزده خوبه، خدا انشاءالله برامون هممون مقدر کنه. همدممون خداست به اعتبار وفای به همدمی بندگی میکنه، به اعتبار وفای به همدمی خدا عبودیتمون رو نشون میده. عبودیت هم نماز و روزه و حرام و حلال کردن و احترام به والدین و تکبر، این همشه عبودیت. اما این عبودیت رفقا اگر عرضی که کردم، حالا روایتش با هم دیگه بعدن دوباره کار کنیم، این عبودیت همدمی رو میخواد. این فرق میکنه، این فرق میکنه. یه وقت اسم میکنه عبادت میکنم که جهنم نرم، نمیریم جهنم. یه وقت عبادت میکنی که بهش بری، خب میری بهش. اما یه وقت عبادت میکنی نسبت به این روایت که اگر که خودم رو بیابم میبینم که اون پیش منه، اصلا اومده تا خودش نشون بده با من. پس من در واقع وفای به همدمی را میخوام با این عبادت نشون بدم. من اینجا نشستم، شما اینجا نشستید، هممون برای اینکه وفای به همدمی خدا را نشون بدیم. به نظرم یه کار سلوکی خوبیه. شما اگر این باشید، ما در بحثای معرفت نفس یه کار اولیمون اینه که مشخص کنیم که ما غیر بدنی، تن ما من ما نیست. این یه مرحله بود که رفقا گذروندن دیگه، معرفت و نفس رو نگذارین از دستتون بره. دو، یه مرتبش این بود که حالا همه این دومیش رو داشته باشین. تو کتاب فعلیت یافتن باورها بحث شد، در همه عوالم شما حاضری. نفس هم اگه نگفتید که متوقف به محدوده ای نیست، خوندین که ما محدود به بدنمون نیستیم، پس در همه عوالم حاضر این دو مرحله. این مرحله سومشه که گفتم دو سال پیش بود ما اومدیم اینجا. مرحله دوم ما بحث کرد، مرحله اول خودتون قبلا داشتی، مرحله دوم این بود که یعنی چه در همه عوالم حاضر، چرا حس نمی کنیم. من خیلی دارم فکر میکنم، واقعا هم قصه میخورم که چرا ما نمیتونیم این حضور در همه عوالممون رو حس کنیم. انشاءالله اگه فرصت شد رو اینم یه خوده میخوام بیشتر بمونم که آخه این همه ما میتونیم تو عالم حاضر باشیم، با عالم زندگی کنیم، چرا با یه محدوده های کمی زندگی میکنیم. این دوشا که رو هم رفته دارید، سهش رو دیگه پس دوباره تأکید میکنم، در معرفت نفس مسئله همدمی با خدا پیش میاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.